حالا ما زمانی داریم که کمترین مشارکت رو داریم.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم به خدمت شما شنوندگان ارجمند. دعوت میکنم به بخش خبری که ساعت 10 صبح از رادیو سلامت توجه فرمایید. نخستین همایش طب سنتی جهان در حوزه قوانین و سیاست گذاری در تهران پایان یافت. رئیس اتحادیه طب سنتی اروپا و رئیس کمیته طب سنتی سازمان جهانی بهداشت مهمانان ویژه این همایش بودند.
میگوید اهل وین است، اما جذابیت مزاج شناسی و طب ایرانی با نسخه های غذایی برایش بهانه‌ای شده تا فارسی یاد بگیرد. آقای کارل هینز اشمیتز، رئیس اتحادیه طب سنتی اروپایی:
غذاهای سنتی ایران در وین بسیار مشهور است. شاخه مورد علاقه من مزاج شناسی است. دوستانم برایم موضوعات را ترجمه می کنند چون کتاب ها به فارسی هستند.
او یکی از 15 مهمان خارجی این همایش است. همایش بین المللی قانونگذاری و تنظیم مقررات طب سنتی و مکمل. و این تشویق ها برای یک تفاهم نامه مشترک بین وزارت بهداشت ایران و وزارت طب سنتی هند، آن هم برای آموزه های مشترک. طب سنتی در اسناد بالادستی که شده موضوع این همایش، رئیس کمیته طب سنتی سازمان جهانی بهداشت را به ایران کشانده. آقای سانگ چول کیم، رئیس کمیته طب سنتی سازمان جهانی بهداشت:
من از دانشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کردم و شاهد تلفیق خوب طب سنتی ایرانی و طب مدرن با یکدیگر بودم.
آنطور که سازمان جهانی بهداشت گفته، 58 کشور دنیا طب سنتی را در نظام دانشگاهی آموزش می‌دهند و ایران یکی از آن 58 است. خانم حسینی یکتا، مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:
ایران چهارمین سال متوالی هست که تولید علم در حوزه طب‌های سنتی و جایگزین رو رتبه چهارم رو به خودش اختصاص داده، بعد از هند، چین و آمریکا. با اینکه ما کمتر از 20 سال هست که در ایران در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بحث آموزش و پژوهش در حوزه طب ایرانی رو داریم.
در این همایش از دو منبع انگلیسی، یک کتاب با عنوان معرفی طب سنتی ایران و پایگاه اطلاعاتی طب سنتی ایران رونمایی شد. هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر همایش انجمن جراحی بینی میگوید سن تقاضای عمل زیبایی در کشور پایین آمده. دکتر مصباحی با هشدار به خانواده‌ها درباره عوارض ناشی از عمل زیبایی برای سنین زیر 18 سال گفت این اقدام غیر علمی، غیر اخلاقی و در کوتاه مدت عوارض جبران ناپذیری برای فرد دارد.
در هشتمین همایش بین المللی انجمن علمی جراحی بینی و پلاستیک ایران، انجام عملهای جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی های غیر استاندارد علمی، انجام این عملها در مراکز غیر مجاز، تبلیغات غیر واقعی در فضای مجازی مهمترین چالش هایی بود که بحث و بررسی می شود. پوستی فوق تخصص جراحی بینی و صورت،
اختلالاتی که نیاز به ترمیم داره،
هم بحث درمانی ما داریم هم بحث زیبایی، تومورهایی که در صورت، در بینی، همینطور سینوس ها، سینوزیت ها، پولیپ، همه اینا مورد بحث و بررسی قرار میگیره.
کاهش سن تمایل به انجام عملهای زیبایی صورت یکی از نگرانی ها و یا دغدغه های اجتماعی و فرهنگی. مصباحی فوق تخصص جراحی بینی و صورت:
فرهنگ سازی باید بشه که این عملهای جراحی برای چه کسانی مناسبه. خواسته های روانی، طرز فکر بیمار خیلی تأثیر داره.
کریمی فوق تخصص جراحی بینی و سر و گردن:
اقدام به جراحی زود در زمانی که رشد صورت کامل نشده عملاً نتایج خیلی خوبی رو به بار نخواهد آورد و ممکن علارغم انجام جراحی تغییراتی در طول زمان اتفاق بیفته. عددی که از نظر قانونی بیشتر صحبت میشه بعد از 18 سال در واقع عمل جراحی انجام بشه.
حکایت زیبایی هایی که زیر تیغ قید متخصص ها از بین رفته است. نقیب زاده فوق تخصص جراحی بینی و صورت:
ممکنه ساختار بینیش اصلا از بین بره، پوست بینیش نابود بشه، پوست بینیش نکروز بشه، سیاه بشه، تنفسش مختل بشه، نتونه از راه بینی نفس بکشه. خیلی از این بیمارزا رو ما داریم، از این مریض ها رو میگه من مدرسه نمیرم، خونه نمیرم، سر کار نمیرم، همش نشستم تو خونه دارم قرص میخورم، افسرده شده. اگه میخواین جراحی بکنید لاقل ببینید کی میخواد شما این کارو براتون بکنه.
بر اساس آمار منتشر شده توسط انجمن بین المللی جراحان پلاستیک، در ایران در سال 2023 بیش از 45,000 جراحی بینی انجام شده. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت درمان بیماری ایدز در کشور رایگان است. پیام تبرسی با بیان اینکه در حال حاضر میزان موارد شناسایی شده در ایران بیش از 40,000 نفر است. افزود از این تعداد حدود 26,000 نفر تحت درمان قرار دارند. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. تا درود دیگر، بدرود.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
آخه خیلی ترده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
هموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار منه کار من، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
سلام، خسته نباشی.
سلامت باشی، ولی خستم ها، امروز خیلی کار داشتم، ترافیک و شلوغی هم که نگم برات.
میدونم حق داری، واسه همین واسه یه هدیه گرفتم.
چه زحمت کشیدی خانوم، چی هست حالا؟
ماساژر کف پای تنظیم.
تنظیم؟
آره، انواع و اقسام ماساژرها هم داره که هم به رفع خستگی کمک میکنه، هم استفاده منظم ازش برای سلامتی مفیده. برق و باتری نمیخواد و میشه تو محل کار هم ازش استفاده کرد.
چقدر خوب، از کجا تهیه کردی؟
از سایت tanzip.com. البته چند تا سوالم داشتم که به 40220310 زنگ زدم، راهنماییم کردم.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مدادرنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
سالم و پر انرژیه عسل میر نشوی، انرژیزا مغذیه عسل میر نشوی، شهد گل ارومیه عسل میر نجمی، مقبول هر ایرانیه عسل میر نجمی، عسل میر نجمی.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
چنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، اما از محل برگزاری دهمین کنگره سلامت در حوادث و بلایا، در محل برگزاری این کنگره که دانشگاه علوم پزشکی ایران و سالن بین‌المللی همایش‌های رازی، و ما در خدمت شما هموطنان نازنین میخواییم از اون چه که اینجا اتفاق میفته گزارشاتی تقدیم بکنیم. مصاحبه هایی رو خواهید شنید، محورهای مختلف موضوعی که اینجا مطرح میشه. امیدوارم که بتونیم از داخل سالن ها، از سخنرانی ها، از محتواها هم شما رو آگاه بکنیم. و در حال حاضر هم مراسم افتتاحیه این کنگره در حال برگزاری است، اما ترکیب شرکت کننده ها در این کنگره ترکیب بسیار قابل توجهی هست. ما افرادی رو داریم صاحب نام از حوزه اجرا در کشور، مسائل اجرایی، از سازمان اورژانس کشور، کسانی که سوابق کاری متنوع در حوزه مدیریت بحران داشتن، از پژوهش‌ها، افراد صاحب نام در حوزه انجام پژوهش‌ها، تولید مقالات، حضور دانشجویان رو داریم. و اما در محضر مهمان بزرگوار دیگری هستیم که ناماشنا هستن برای شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت، آقای دکتر غلامرضا معصومی که از اعضای بورد سلامت در بلایا و فوریت‌ها در وزارت بهداشت هستند. آقای دکتر معصومی سلام به شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون در رادیو سلامت و همچنین مردم خوب، بزرگ و فهیم ایران.
عرض کنم که صدای شما رو شنوندگان ما کم نشنیدن، زیاد شنیدن و ناماشنا هستیم برشون و همواره در محضر شما همکارانتون و تلاشی که داشتین برای رسیدگی به وضعیت فوریت ها در کشور ما شاهد بودیم. اما آقای تو مسئول برای ما بگید که این برد سلامت در بلایا و فوریت ها در وزارت بهداشت فعالیتش چه هست؟
برد سلامت در بلایا مثل همه بردهای دیگه، ما هر رشته تخصصی که در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی داریم، نه فقط وزارت ما، وزارت علوم تحقیقات هم همینطور است، یک تیمی به اسم تیم برد در وزارت خونه متناظر اون رشته وجود داره که در حقیقت پایش، نظارت و بحثای پیشرفت کار اون رشته رو در وزارتخونه پیگیری میکنه. خب رشته سلامت در بلایا و فوریت هم همونجور که مستحضر تقریبا نزدیک 15 ساله تو کشور رو اندازی شده، فارغ التحصیل های خیلی زیادی داشته و نزدیک به 12-13 سال هم هست که بردش در وزارت بهداشت تشکیل شده و خب ما و دوستان که جزء راه اندازای این رشته بودیم از روز اول تو بورد هستیم و در خدمت بزرگواران تا انشالله ببینیم که تا کی میتونیم در خدمتشون باشیم.
این شاکله اصلی علمی این رشته چی آقای دکتر؟ ما الان حتی افرادی رو داریم که در سطح دکترا فکر میکنم که فارغ التحصیل شدن و خب الان برای ما عموم مردم این که بتونیم تفکیک بکنیم رشته فوریت ها اصلا پرسنلی که در اورژانس دارن کار میکنن 115 تکنسین هایی که اونجا کار میکنن رشته های مختلفی که حالا دانش آموخته مرتبط با فوریت ها هستن، اما بحث سلامت در بلایا و فوریت ها ویژگی هاش چی هستن، چه تفاوت هایی با اینا داره؟
نگاه کنید مثل بقیه، باز مثل بقیه رشته ها ما تو این رشته هم البته خب روز اول میخواستیم بحث های فوق لیسانس رو ما داشته باشیم بعد بریم سراغ دکترا، که با شرایط اون موقعی که در وزارت بهداشت بود قرار شد که از ابتدا رشته رو به صورت دکترا آغاز کنیم. چرا؟ یه داستان همین بود که دوستان نظرشون این بود که چون یک رشته کاملا مولتی دیسیپلینری، یعنی رشته های مختلفی توش دخالت دارن و حضور دارن، حالا وقتی میگیم سلامت دیگه دوستان رادیو سلامت همه میدونن دیگه، از شروع بهداشت شروع میشه تا ته درمان و توانبخشی همه چی رو شامل میشه. خب طبیعتاً هم همه رشته های حوزه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، حتی بعضی از رشته های وزارت علوم هم به نوعی در این رشته میتونن حضور داشته باشن. در نتیجه تصمیم گیری روز اول اینجوری شد که ما از پی اچ دی شروع کنیم، از دکترا، در صورتی که خب عرف رشته های دیگه اصولاً اینجوری نیست، یعنی میان کاردانی شروع میکنن، بعد کارشناسی، بعد کارشناسی ارشد، بعد دکترا، و خب هر کدوم از این سطوح هم یعنی از سطح عملیات عملا داریم میریم به سمت پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری. رشته دکترای سلامت در بلایا و فوریت هم یک همچین هویتی رو برای حوزه بلایا در حوزه سلامت داره، یعنی بحث برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و بحثای در حقیقت مدیریتی و پژوهشی رو شامل میشه. فارغ التحصیلای این رشته هم الان تو دانشگاه‌ها اصولا دارن همین کارو انجام میدن، یعنی خیلی از بزرگواران که خب عضو هیئت علمی دانشگاه شدن بحثای آموزشی رو دارن پیگیری میکنن، بحثای پژوهشی رو دارن پیگیری میکنن. بعضی از دوستان دیگه هم داریم دیگه، الان در سطح رئیس دانشگاه داریم که فارغ التحصیل این رشته است، معاون دانشگاه داریم، رئیس سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران فارغ التحصیل این رشته است. و
چه خوب داشتم فکر می‌کردم اون چه نکته مثبتیه فردی که
اینها
بالاخره مسئولیت به عهده داره، عذرخواهی میکنم دقیقاً دانش آموخته اون رشته باشه، چون میخواستم آقای الان همین ازتون بپرسم که ما تو از اصلا دانشگاه بیان بیرون، شما رشته سیاستگذاری حوزه سلامت وقتی فارغ التحصیل میکنین، این سیاستگذار میتونه در امور اجرایی این سیاستهایی رو که باید اعمال بشه دقیقاً پیاده سازی بکنه یا خیر، یا در مشارکت با سازمان‌های اجرایی اصولاً این سیاست‌ها پیاده سازی بشه؟ چون من الان می‌شنیدم سخنرانی‌ها رو، ببینین تجربه‌هایی که از سیل‌های متعدد در کشور اتفاق افتاده، حالا زلزله یه بخش دیگه، یه مبحث بسیار دیرینه در کشور ما هست، الان همین بحث فرونشه است که بسیار مهم هست، اتفاقات و حوادث که در همین ارتباط میفته، اینا همه نیازمند این هست که ما از همین سیاستگذاری ها برای برنامه های اجرایی کشور و اصولا حتی ترسیم اهدافی که تو برنامه های توسعه کشور مطرحه، تو سیاست های کلانمون مطرحه، حتما باید استفاده بشه. این اتفاق داره میفته.
نگاه کنید، شاید با اون دیدگاهی که شما الان دارید، با این حجمی که داشتید میفرمایید خیر، اما آیا مثلا یکی مثل خود من که راه انداز این رشته بودم الان از شرایط رشته و وضعیتش تو کشور با شرایط کشور ما راضیم؟ نمیتونم بگم راضیم، اما واقعیتش اینه که ناراضیم نیستم، حالا دلایلش رو خدمتون عرض میکنم. نگاه کنید، حوزه بحران و بلایا یک حوزه است که اصولا یک حوزه روزمره نیست. خب مثلا نگاه کنید، مثل بهداشت محیط نیست که مثلا هر روز کار دارن دیگه، مثلا کارشناسای بهداشت محیط دانشگاه هر روز دارن میرن یه منطقه رو بازدید میکنن، چک لیستای مشخص دارن برای مثلا سبزی فروشی، یه چک لیست دارن برای نونوایی، یه چک لیست دارن نمیدونم برای آشپزخونه، یه چک لیست دارن، یه چیز کاملا روتین و هر روز داره اتفاق میفته. بحران اینجوری نیست، و چون اینجوری نیست توقع پیشرفت انجام کار توش هم باید اندازه همون باشه به نظر من. یه مثال بین المللی بزنم که بحث شاید بهتر جز ذهنتون بیاد. نگاه کنید، ژاپن الان مظهر مقابله با در حقیقت زلزله است تو دنیا البته و بحران‌های دیگه. خب این نبوده غیر از این که بالاخره یک برنامه‌ریزی خیلی طولانی مدت و درست و صحیح و بالاخره رفتن جلو.
بله.
اما این فرایند یه فرایند یک سال، ده سال، 20 ساله نبوده. سازمان مدیریت بحران ژاپن سال 1860 با دستور امپراتور تشکیل شده. بعد از 135 سال یعنی 1995 ما هنوز اون زلزله کوبه رو داریم و اون آتش سوزی که تو کوبه اتفاق افتاد. و خب الان داریم میبینیم که خب وضعیت مثلا سالهاست دیگه مثلا تو توکیو مثلا زلزله هفت ریشتری هم میادش که سرش هم بلند نمی کنه چون مطمئنه هیچی از بالا تو سرش نخواهد خورد. خب الان رسیده به اینجا، یعنی یک پروسه مثلا یک روند شاید مثلا بالای 150-60 ساله طی شده. ما از زمان تشکیل سازمان مدیریت بحرانمون تا الان 15 سال گذشته.
دوره زمانیش هم مقایسه کنید آقای دکتر.
آره حالا میخوام عرض کنم.
توقع
ندارم که ما هم 100 خورده ای سال طول بکشه چون الان تکنولوژی مشخصه، روند مشخصه،
ابزار فناوری اطلاعات
تولید شده. بله اما تفکر و فرهنگ سازیش خیلی تفاوتی نخواهد کرد. نگاه کنید الان برنامه هفتمه، ما از برنامه پنجم به صورت مشخص برنامه بحران رو تو کشورمون داریم، سازمان مدیریت بحران داشتیم. خب شما الان برنامه هفتم توسعه کشور رو نگاه بفرمایید، ببینید چند تا لغت مدیریت خطر توش میبینید، چند تا لغت بحران توش میبینید، چند تا لغت تاب‌آوری توش میبینید. شاید بعضی از دستگاه ها بیان بگن که نه نگاه کنید ما این برنامه هایی که داریم حالا اسم بحران روش نیست اما برای جلوگیری از بحرانه، اما اونا جلوگیری از بحران نیست. یعنی دقیقاً مثلا سیل اومده یه جا لای دلیلش لای روبی نشدن رودخونه بوده، الان تو دستور کار مثلا وزارت اون اداره کل مربوطه این اومده که ما رودخونه رو لای روبی
برای شده. همین دکتر ازتون پرسیدم گفتم این سیاستگزارای ما
حالا عرض میکنم
در حوزه سلامت دارم کی باید تو تدوین مثلا برنامه هفتم ورود
نگاه
کنن.
کنید دارم عرض میکنم که ما با این ورودی که تا الان اتفاق افتاده نگاه کنید از این ور خیلی خالی زیاده، اما از اون ورم تو 10-15 سال حضوری که اتفاق افتاده به نظر من بد نیست. یعنی هنوز من شخصا ناامید نیستم اینجوری بخوام بگم خدمت.
عضوی مثلا در سازمان پدافند غیر عامل دارید؟
بله
عضو مؤثر.
بله توی نگاه کنید توی پلن های مثلا سازمان مدیریت بحران حداقل نگاه کنید الان ادبیات دیگه درست شده. یه زمانی حالا شما تو اون جلسات و تو اون نشست ها نبودید، یه زمانایی که دوستان تلقیشون از بحران اصلا یک لغت تفاسیر دیگه ای بود. الان حداقلش اینه که ادبیات درسته، ادبیات علمیه، حداقل اینه که پذیرفته مثلا بحران وجود داره. یعنی کنید ما تو این چیزا گیر بودیم، مردم ما هنوز تو آموزش و فرهنگ سازیشون هنوز سر این موضوعات باهاشون چالش داریم، مردم ما هنوز خودشون مطالعه کردیم حتی تو شهر تهران، مردم ما هنوز قبول ندارن که خودشون برای خودشون برای این سازیشون باید ورود کنن، یه کار دولتی میدونن این رو. خب در صورتی که هیچ جای دنیا دولت نمیتونه همه این کارا رو انجام بده، یعنی کار کاملا نگاه کنید هنوز به اینجا نرسیدیم که یه نفر که میاد یه خونه یا آپارتمان شخصی بسازه، 10 واحد آپارتمان یه نفر میره مجوز میگیره بیاد بسازه. خب این هنوز خودش به این نتیجه نرسیده که من دارم 10 واحد آپارتمان میسازم بعد یه جوری بسازم مثلا تو تهران با 7 ریشتر زلزله خراب نشه. این هنوز خودش به این نتیجه نرسیده. سازمان نظام مهندسی ما هنوز خودش به این نتیجه نرسیده. نکنید اون تفکره نهادینه شده هنوز وجود نداره. من سالهاست تو این کنگره میام، با کارگروه کودک نوجوان میام، یعنی اصلا تفکرم از روز اولین بود، یعنی بعد از اینکه یه خورده با دوستان اومدم
فقط میخواستم از این تو بپرسم چون من همین دفترچه اطلاعات کنگره که نگاه میکردم دیدم این اسم شما زیر همین عنوان کودک نوجوان، چه خبره اینجا برای کودک نوجوان بس آموزش و ایناست؟
حالا اونم عرض میکنم خدمتون. دلیل ورودم چی بود؟ دلیل ورودم این بود که به این نتیجه رسیدیم که اگر یک جایی تو دنیا پیشرفت کرده که تیپیک مظهرش شده ژاپن، قطعا به خاطر فوکوسشون رو کودکانه. وقتی رفتیم دیدیم کتاباشون و مستنداشون، صبح به صبح ساعت 6:30 صبح این بچه های مدرسه قبل از مدرسهشون همشون یه مانور نیم ساعته بحران دارن بعد میرن تو مدرسه. کشوری که سالهاست دیگه چیزی به همه بحران اتفاق میفته اما دیده نمیشود، زلزله میآید اما خرابی کسی نمیبینه.
خب بالاخره استمرار همین آموزشا بوده.
برام عرض بکنم دیدیم که اونجا فوکوس شده. ما البته فوکوس کردیم، متاسفانه خب همونجوری که مطلع هستید به خاطر اتفاقی که توی اردیبهشت ماه افتاد کنگره جابجا شد زمانش و الان زمانی داره برگزار میشه که دقیقاً سر امتحان بچه‌هاست، برای همین برنامه‌ریزی‌های ما رو یه خورده به هم ریخت. یعنی ما دیگه نتونستیم خیلی خدمت کودکان و جوانانمون باشیم، از مدارس نتونستیم دوستان رو بیاریم، کارگروه ما یه خورده توی این کنگره به هم ریخت، اما فلسفه داستان کماکان وجود داره، فرقی نمی‌کنه. یعنی ما الان تو این چند سال واقعاً با مصوبات همین کنگره، تشکیل سازمان مدیریت بحران ما هممون از مصوبات این کنگره میدونیم، تشکیل ایجاد رشته سلامت در ولایت از مصوبات این کنگره دوره دوم سومش میدونیم، واقعا کمک کرده و من از این نوبت میگم ناراضی نیستم و ناامید نیستم، برای اینکه بقیه بالاخره وضعیت کشورم نگاه میکنیم، یه چیزی میخواد تو کشور ما این استال بشه، راه اندازی بشه، یه زمان خیلی طولانی سپری میشه براش. خب من فکر میکنم برای بحران بعد جلو نیومدیم، خوب نیست دا، باید خیلی سریعتر از این باشیم، اما بالاخره باید به قول معروف بگیم همه چیمون به همه چیمون بیاد دیگه. تو این همه چی به همه چی اومدنه اوضاع بحرانمون بد نیست، ولی خب آره تأخیرش زیاده، استفاده از امکانات اینی که فرهنگ سازی بشه، اینی که جا بیفته. نیا کنید هنوز میگم برنامه 5 ساله هفتم رو دارم نگاه میکنم، هنوز دوباره همجوران به خط خطاش نگاه میکنه، میبینیم که خب باز کو بحران، کو باز مدیریت خطر، اما زمزمه هاشو توی کارهای روزمره بعضی از اداره ها باز میشه دید، چیزایی که اصلا وجود خارجی نداشته.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر معصومی بزرگوار. واقعیتش این عنوان این کنگره از اون عناوینیه که اصولا فردی اگر این عنوانو ببینه کم پیش میاد که سر و کار نداشته باشه. یعنی من فکر میکنم کسی نیست و رشته نیست که سر و کار با این عنوان نداشته باشه. به هر حال گام های بزرگی هست، امیدوارم که این گام های بزرگ علمی که شما دارید برمیدارید و البته در کنارش اجرایی توفیقاتش هم ما به زودی شاهدش باشیم. به هر حال هشدارهایی که ما داریم میشنویم از سوی صاحب نظران رشته های مختلف در حوزه تغییرات اقلیمی، در حوزه مشکلاتی که ما خودمون پدید آوردیم، برداشت بیرویه آب از ذخایر زیرزمینی، فرونشستایی که گاه و بیگاه داریم در موردش میشنویم و در کنارش اصولاً وضعیت کشور خودمون که زلزله خیز هست و جز کشورهای چند ده کشوری که حوادث و بلایای طبیعی تعدادش پرشماره. آرزوی ما این هست که واقعا آگاهی عمومی هم در این زمینه افزایش پیدا بکنه. برای شما همکارانتون از صمیم دل آرزوی توفیق دارم. ممنونم همراه ما بودید.
متشکرم از شما.
سپاس از شما. خدا نگهدارت. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و از محل برگزاری دهمین کنگره سلامت در حوادث و بلایا. به لحاظ موقعیت کشور آنچه که ارزیابی میشه از نظر موقعیت جغرافیایی، آسیب پذیری بالای سازه‌ای، غیر سازه‌ای جامعه و البته مسائلی که از نظر اجرایی ما باید مد نظر قرار میدادیم، همه و همه نشون دهنده این هست که ما باید به فکر برنامه ریزی برای کاهش وقوع حوادث باشیم. البته حوادث از نوع انسان سازش، در مورد حوادث طبیعی شرایط متفاوت است. همگام با دنیا باید به فکر شرایط جدید اقلیمی باشیم و البته پیامدهای ناشی از این تغییرات.